گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا، ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
زیرشون تاپه، زیرشون تاپه، زیرشوی من تاپه،
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولشم خیلی تاپه، صرفه این زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه، تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه،
تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، به خوشچین امروز رادیو اقتصاد خوش اومدید. امیدواریم روز خوبی رو سپری کرده باشید و فرصت همراهی این برنامه رو داشته باشید. ما سعی می‌کنیم در این برنامه آخرین اطلاعات و آگاهی‌ها رو درباره مباحث مختلف کشاورزی کشورمون در اختیار شما بذاریم. برنامه امروز رو تقدیم می‌کنیم به همه بهره‌برداران و علاقه‌مندان بخش کشاورزی کشور تا انشالله مفید واقع بشه و بتونن استفاده‌های لازم رو از اون ببرن. سامانه پیامکی 30036-37 خوشچین میتونه رابطی باشه بین ما و شما، بنابراین میتونید سوالات و موضوعات پیشنهادی خودتون رو با ما از طریق این سامانه پیامکی در میان بذارید. نمیدونم تا به حال درباره هالوفیت ها، گیاهان هالوفیت، مطلبی رو شنیدید یا نه. هالوفیت ها دسته ای از گیاهانند که به طور طبیعی در مناطقی از قبیل شورزارها، مناطق نیمه بیابانی، مردابها، لجنزارها، باتلاقها و سواحل دریا در شرایطی که ریشه اونها تحت تاثیر شوری قرار گرفته باشه رشد میکنه. برای آشنایی بیشتر با این گیاهان و تأثیری که بر محافظت از منابع طبیعی دارن، دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر خدیجه رضوی، مدیر گروه زیست‌فناوری مولکولی گیاهی پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تا در خدمتشون باشیم و راجع به این طور گیاهان بیشتر صحبت بکنیم. خانم دکتر خدیجه رضوی، به برنامه خوشچین رادیو اقتصاد خوش اومدید.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. خب خانم دکتر رضوی، موافق هستید که برای اینکه با شنوندگان هم در این باب ادبیات مشترکی رو پیدا بکنیم، از اینجا شروع بکنیم که اصلا هالوفیت ها چی هستن؟ یک تعریفی داشته باشیم از گیاهان هالوفیت.
خیلی متشکر هستم از فرصتی که پیش اومده و از این سوال. برای اینکه وارد در واقع مقوله بشیم، یک تعریفی که از هالوفیت‌ها جناب عالی هم بهش اشاره کردید، گیاهان شورپسند تعریف کردن، گیاهانی که میتونن در شرایط شور زندگی کنن، زندگی خودشونو، چرخه زندگی خودشونو کامل بکنن، بس تولید بکنن و الاخر. خیلی از این گیاهان به طور اجبار به نمک نیاز ندارن، یعنی اگر نمک در محیطشون نباشه زندگی خوبی رو دارن، ولی اگر نمک باشه به هر حال اینها مکانیسم هایی رو دارن، سازگار میشن با شرایط دشوار محیط و میتونن تحمل بکنن این شوری محیط رو. همونطور که فرمودید در طیف وسیع از مناطق جغرافیایی و در شرایط دشوار اینها میتونن زندگی بکنن. کلن 2% از گیاهانی که در روی کره زمین وجود دارن، 2% از گونه هایی که روی کره زمین وجود دارن، اینها هالوفیت هستن، پس تعدادشون خیلی زیاد نیستش. ولی با توجه به گونه های گیاهی که در ایران وجود داره که حدود 6200 گونه گیاهی در ایران شناسایی شده و هر روز هم خب تعدادشون داره بیشتر میشه، 354 گونه رو هالوفیت ها تشکیل دادن، یعنی 1% بالایی از این 6000 تا. و خب بنابراین نشون میده که کشور ما یک پتانسیل بالایی از لحاظ وجود گیاهان هالوفیت داره. این گیاهان چرا با ارزش هستن؟ این گیاهان به علت اینکه در این شرایط دشوار میتونن زندگی بکنن و چرخه زندگیشون رو کامل بکنن، حائز اهمیتن. یعنی چی؟ یعنی محصول میتونن داشته باشن. خب طیف وسیعی از این گیاهان که در ایران وجود دارن، از این 354 گونه، یا در خانواده کنوپودیاسه یا اسفناجیان طبقه بندی شدن و یا در پواسه یا گندمیان. بنابراین گیاهان خیلی مهمی هستن برای ما.
تقریبا در دو تا گونه گیاهی دو جنس
تقریبا، ولی نه در گونه های دیگه، در خانواده های دیگر هم داریم بله، ولی خب بیشترشون در کنوپودیاسه و پواسه هستن، وجود دارن. خب اینها هم گیاهان خیلی مهمی هستن از زرایی. کنوپودیاسه مثل چغندر قند که از این جمله این گیاهان هستش، و از پواسه میتونیم به خودی گندم اشاره بکنیم و سایر وابستگان گندم.
درسته. خانم دکتر، اشاره کردید که این گیاهان اهمیت زیادی دارن به دلیل اینکه تحمل مقابله با شرایط نامساعد محیطی رو دارن، میتونن تو اون شرایط سخت حتی به اصطلاح محصول تولید بکنن، بذر بدن، میوه بدن و امثال اینا. اما چه اهمیتی به لحاظ اینکه ما میخوایم از اینها استفاده بکنیم، مثلا از نظر منابع طبیعی، یا اینکه خود اونها محصولی که تولید کردن میتونه مورد استفاده به اصطلاح دام یا به صورت دیگه قرار بگیره، به این لحاظ ها چه جایگاهی دارن با توجه به اینکه فرمودید 354 تا گونهش از این هالوفیت ها در کشور ما جایگاه دارن؟
تا حد خود شما هم اشاره کردید به ماجرا. این گیاهان چه از نظر زراعی در نظر بگیریم، از نظر در واقع تأمین غذای مردم، و چه از لحاظ اون صنعتی بخوایم صحبت بکنیم، واجد اهمیت هستن، میتونن باشن، و چه از نظر محیط زیستی و حفظ منابع. ببینید اینطوری صحبت بکنیم، من به یه خاطره اشاره میکنم. بوده 20 خورده سال پیش من سفری به امارات داشتم، برای یک کنگره رفته بودیم اونجا. این اماراتی ها از پروژه های آبیاری با آب دریاشون رونمایی کردن که گیاه سالیکورنیا رو، که یکی از گیاهان شورپسند هست که در ایران اتفاقا ما یه گونه سالیکورنیا پرسیکا شناسایی شده و بومی ایران هست، اینو داریم، اینها رونمایی کردن، با آب دریا داشتن آبیاری میکردن. این مزیت‌های زیادی داره، علاوه بر این که میتونه از سیستم آب دریا استفاده بکنه که فکر میکنم شوری آبی که داره حدود 40 گرم در لیتر هستش که میتونه این گیاه ازش استفاده بکنه. آبی که از زیر این در واقع کشت ها عبور میکنه میتونه ایسیش کمتر بشه و برای زراعت گیاهان استفاده بشه، و محصولی هم که تولید میشه از همین گیاه هالوفیتی که اشاره کردم بهش، چون از نظر بذری که تولید میکنه محتوای روغنیش بسیار خوب هستش، پروژه هایی رو اونجا معرفی کردن که برای سوخت جت و اینا بخواستن استفاده بکنن. بنابراین یه گیاه فوق‌العاده‌ای میتونه باشه، چند نظر سنتی، چند نظر اقتصادی، چند نظر کارآفرینی، چند نظر استفاده از منابع. و علاوه بر این ما گیاهان زراعی رو اگر مد نظر بگیریم مثل گندم که تنوعش در فلات ایران انجام گرفته، پتانسیل بالایی برای مقابله با در واقع شرایط تنش شوری داره و آبیاری با آبهایی که شوری بالایی دارن حتی تا 250 میلی مولار رو تجربه کردن کشاورزای ما و داریم ما نمونه هایی. به خاطر همین اصلا در واقع میتونیم بگیم جزی از زندگی ما شدن از قبل و میتوننم از این دیدگاه که کشاورزی مدرن رو اگر در نظر بگیریم با تولید محصولات جدید که ارزش افزوده بیشتری دارن همچون روغنهای صنعتی و یا سوختها میتونیم مد نظر قرار بدیم.
درست، متشکرم.
بذر در دل خاک جان می‌دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می‌کنی. خوشه چی؟ خوشه چی؟ روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
سرکار خانم دکتر خدیجه رضوی، مدیر گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. خانم دکتر، خب توضیحات مفیدی رو ارائه دادید در مورد گیاهان هالوفیت، اهمیت اینها در زندگی انسان کلا. آیا اینها که اشاره کردیم بهش هالوفیت هستن، شوردوست هستن، تو اون شرایط نامساعد میتونن زیست بکنن و محصول بدن، ما به لحاظ زراعی و اهلی شده هم میتونیم اینا رو پرورش بدیم و ازشون استفاده بکنیم؟ به چه صورت هستیم؟
فعالیت‌های زیادی در کشور ما الان داره انجام میگیره. من اطلاع دارم پژوهش‌های زیادی داره در چه دانشگاهی چه در سطح وزارت کشاورزی داره برای این موارد انجام داره میگیره برای اهلی کردن گیاهان بسیار راحتی هستن، بسیار کم توقعی هستن و واقعا در شرایطی که بتونیم اینها رو سازگار کنیم به شرایط کشت حالا گلخانه‌ای یا کشت‌های وسیعی که کنترل شده باشن، اینا به راحتی جواب میدن. بنده تجربه خودم رو در مورد گیاه آلوروکوس لگوپویدس خدمت شما میگم که گیاه هالوفیت هست، از همین خانواده گندمیان که از خویشاوندان نزدیک گندم هست. این گیاه رو ما آوردیم در آزمایشگاه، اینو خیلی راحت در شرط گلخونه ما اینا رو کاشتیم و در واقع کشت هایدروپونیک انجام میدادیم و واقعا گیاه خیلی کم توقع خوبی بود، بسیار خوب در اون شرایط رشد میکرد و این قابلیت رو داشت که شرایط رو حتی وسیع‌تر اگه در نظر میگرفتیم و میبردیم توی کشت های وسیع‌تر هم قطعا جواب میداد، که من میدونم الان در مورد سالیکورنیا و چند تا رقم دیگه، حتی همین آلوروپوس رو میدونم متایه گونه دیگه شون میدونم فعالیت هایی داره انجام میشه و این از این جهت هستش من فکر میکنم بشه کار کرد و به صورت کشاورزی صنعتی در آورد اینها رو.
درسته خانم دکتر، حالا به لحاظ تئوری و حتی علمی عملی میشه این رو به صورت اهلی و زراعی کشت و کار کرد و تولید محصول ازش داشت، اما با توجه به مطالعات شما آیا به لحاظ اقتصادی عرض میکنه صرفه داره که ما اینو بیایم اهلی به اصطلاح کار بکنیم، حتی توی گلخونه یا هیدروپونیک کار بکنیم، در شرایطی که اینها میتونن در شرایط نامساعد خودشون رشد کنن و محصول تولید بکنن، صرفه اقتصادی اینجا مثلا زمین‌های مرغوب‌تر رو یا شرایط ویژه رو، محیط‌های کنترل شده رو اختصاص بدیم به کشت‌های یا محصولاتی که گران‌تر هستن، ارزش افزوده بالاتری رو ایجاد می‌کنن، یا به اینها به این لحاظ به چه صورت خواهد شد؟
من به هیچ وجه موافق این نیستم که این گیاهان، یعنی اصلا فکر نمی‌کنم تو صحبتم به این اشاره کرده باشم که این گیاهان رو بیاریم ما در جایی که مثلا گندم می‌تونیم به کشاورزی به کشت بکنیم و کوزار بکاریم این گیاهان رو بکاریم. صحبت من در مورد شرایطی هستش که دشواره. الان پروژه هایی وجود داره برای اینکه مثلا برای بیابان زدایی، برای کشت در اطراف دریاچه مثلا نمک، مثلا دریاچه ارومیه، در دریاچه نمک کاشان، جاهای دیگه حتی سواحل خلیج فارس این پروژه ها قابل عملی شدن هستن، عملیاتی میتونن بشن اینها. صحبت در مورد اگر بخوایم از نظر محیط زیستی نگاه کنیم، اولویت با مناطقی هستش که واقعا نیاز داره کشتی وجود داشته باشه برای تثبیت خاک، برای مقابله با اون به هر حال بحران هایی که ما در جنوب و مرکز کشور الان باهاشون به علت خشکسالی های مستمری که وجود داشته داریم، و از طرفی میتونه کارآفرینی بکنه برای افرادی که خب اینا رو در اون مناطق میتونه به عنوان کشتی در نظر گرفته بشه با حداقل نیازهای آبی، با تامین در واقع این محصول، ولی به شرط اینکه این چرخه حلقه های دیگرش هم وجود داشته باشه. یعنی اگر ما این گیاه رو میکاریم بدونیم که بعد از این با کاه و کلش این به قول معروف و بعد با بذر این میخوایم چه کار بکنیم، باید این حلقه وجود داشته باشه. من بتونم از بذر این روغن خوب استحصال بکنم که بتونم به عنوان روغن صنعتی ازش استفاده بکنم که یک ارزش افزوده برای اون منطقه که این کشت انجام شده ایجاد کنه، کارآفرینی بکنه، یا با کاه و کلش این بتونم ازش استفاده کنم. مثلا از همین آلوروپوس لگوپویدی که ما استفاده می‌کردیم، یه گیاه کالوفیتی که از گندمیانه، یا همین سالیکورنیا، اینا رو در اون مناطق بهشون علف شور هم میگن که اصلا به عنوان افزودنی به جای نمک توی غذاهاشون استفاده میکنن. خب این کارها باید، فعالیت‌ها همه کنار هم باید باشه، فقط با کاشتن بذر از یه جای جمع کنیم و بیاریم و یه جای بخوایم بکاریم و بعد بیاییم بگیم که حالا ما یه کار مفیدی داریم انجام میدیم، من فکر میکنم مطالعات کارشناسی خیلی وسیعی میخواد.
خانم دکتر، به نکته خیلی مهم اشاره کردید. اگر قرار باشه که ما در سطح وسیع تولید بکنیم گیاه سالیکورنیا رو یا کلن محصولات شوردوست رو، در شرایطی که فرایند این کار به صورت کامل دیده نشده، خب یک کار حجوی هست، یه زنجیره‌ای رو که یکی از حلقه هاش رو به اصطلاح وجود داره، حضور فیزیکی داره، در شرایطی که بقیه حلقه ها ناقص هستن یا وجود نداره، کار بیهوده خواهد شد. اما میبینیم که در داخل کشورمون این روزا خیلی به گیاهان شورپسند و به خصوص سالیکورنیا پرداخته میشه. حتی پژوهشگرهای تحقیقاتی دیگه هم که در زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی هستن به این مهم دارن میپردازن. اینجا شما اطلاعاتی دارید که نشون بده وضعیت و جایگاه ما به لحاظ این فرایند، این زنجیره ارزش در مورد این گیاه به چه صورت هست؟ یا اینکه مثلا ممکنه که به اینجا برسید که توصیه بکنید به مسئولان چرخه رو کامل ببینن و بعدن اجازه بدن که چون این فعالیت هایی در سایر اجزا و نهادها هم صورت بگیره؟
در واقع با توجه به فعالیت‌هایی که خود بنده انجام دادم در چند سال‌های گذشته که بخشش هم روی سالیکورنیا بوده انجام شده، اطلاعاتی دارم و پروژه‌هایی رو داشتم که به هر حال حالا یا انجام شده یا محقق نشده، ولی به این اعتقاد دارم با توجه به اون الگویی که بنده در اون خاطرم هم خدمت شما گفتم توی امارات دیدم، یک فرایند تعریف شده بود. من هم گمان میکنم با بخش دوم صحبت شما موافق هستم که گمان میکنم باید تعریف ها درست بشه و فرایند ها کنار هم به درستی چیده بشه تا از ابتدا از الف تا یه ماجرا دیده بشه و واقعا ما بدونیم در کجای کار قرار داریم تا بعد بقیه ماجرا رو انجام بدیم. ببینید، ما توی بررسی ها ما متوجه شدیم سالیکورنیا یه گونه ایرانی هم داره توی ایران، سالیکورنیا پرسیکا. اینو مقایسه ما کردیم با سالیکورنیا یوروپایی که به هر حال بعضش همه جا هم هستش و در اروپا هم این شایع هست. متوجه شدیم که این گیاه ویژگی های خیلی خوبی داره. خیلی. چرا؟ چون به از نظر تاریخی، از نظر تکاملی با شرایط جغرافیایی کشور ما به خوبی اخت هستش و سازگار شده. خب اینها باید پژوهش بشه، اینها باید روشون کار بشه و کار زیادی هم نمیخواد. اینا دانشمندان خیلی خوبی داریم و الان که در حوزه‌های مختلف از نظر اینکه چه روغنی میتونه روغن صنعتی باشه، اصلا این روغن صنعتی قابلیت استفاده داره، اصلا این گیاه رو ما میتونیم با بقیه‌اش چه کار بکنیم، و اینا همه رو میتونن دانشمندای ما بسیار متخصصین و خوبی داریم، روی این فرایندها میتونن متمرکز بشن و این فرایندها رو به خوبی تعریف بکنن. ما نیاز به یک همگرایی داریم در این حوزه‌ها.
درست. خب خیلی متشکرم خانم دکتر خدیجه رضوی. خانم دکتر خدیجه رضوی، مدیر گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک. خانم دکتر، ما مشخصا در این قسمت از برنامه میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چه منافع اقتصادی رو میتونه تولید و پرورش گیاهان هالوفیت برای ما داشته باشه.
اگر از دید کلی نگاه کنیم به هالوفیت ها، توضیح بیشتری رو اینجا در موردش بدم که این گیاهان پوشش طبیعی مناطق هستن که خاک کیفیت خوبی نداره، آب واقعا خوبی در دسترس گیاه نیست، ولی گیاه میتونه با استحصال این آب با کیفیت پایین، با نمک بالا، گاهی تا چند برابر نمک آب دریا، مثلا تا 300 400 500 میلی مولار آب رو بکشه با این نمک و در واقع به زندگی خودش ادامه بده. بنابراین به عنوان یک پوشش طبیعی در این مناطق میتونه مورد استفاده قرار بگیره، با توجه به اینکه الان ما با بحران محیط زیستی از نظر ریزگردها و همینطور تثبیت خاک واقعا مواجه هستیم. اینها گیاهان بسیار مفیدی در این حوزه ها میتونن باشن و خیلی هاشون گیاه بومی ایران هستن، میتونیم ازشون استفاده بکنیم.
بله.
از نظر اقتصادی اگر بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، واقعا رویکردها رو اگر در دنیای کشاورزی مدرن امروز در نظر بگیریم، کشاورزی دیگه واقعا تولید کردن محصولات قابل خوراک برای انسان و یا دام نیست، بلکه به فراتر از اون نگاه میکنن، گیاه رو به عنوان یک کارخونه دارن نگاه میکنن، گیاه به عنوان یک تولید کننده در واقع محصولاتی با ارزش افزوده داره بهشون نگاه میشه. از جمله این محصولات میتونیم به روغنهای گیاهی اشاره بکنیم که بذر بسیاری از این گیاهانی که من صحبتش رو کردم، از این هالوفیت ها، علاوه بر این که ارزش تغذیه‌ای دارن، روغن خیلی خوبی هم دارن. در مقایسه وقتی که محتوای روغن این گیاهان مثلا سالیکورنیا رو مقایسه میکنیم با روغن زیتون، میبینیم واقعا کیفیت خیلی خوبی داره و به خصوص از نظر ویژگی هایی که ویسکوزیته و اینها که از نظر ویژگی های صنعتی و استفاده در صنعت ازشون استفاده میشه حائز اهمیت هستن. از جمله استفاده هایی که از این گیاهان امروزه دارن میکنن در لوبریکانت ها یا روانسازها هستش که در صنعت استفاده بسیار بالایی داره و ما سالانه، من آماری ندارم ولی مقادیر زیادی ارز برای همین ها وارد کردن همین لوبریکانت ها در صنعتمون داره وارد میشه. بنابراین از این حوزه هم حائز اهمیت هستن این گیاهان. از طرف دیگه اگر به عنوان بایو دیزل در نظر بگیریم که تولید در واقع سوخت هست که کشورهای زیادی هم الان تو این حوزه سرمایه گذاری کردن و از این گیاهان برای سوخت زیستی در واقع استفاده میکنن، یه جایگزین برای سوختای فسیلی، جایگزین خوبی برای سوختای فسیلی در نظر گرفته شدن اینها که فعالیت‌های زیادی داره روشون انجام میشه.
خانم دکتر، خوب هست، این هم نکات مهمی بود، ولی در مورد تولید روغن اشاره کردید، تولید روغنی که از بذر اینها گرفته میشه، من استنباطم بودش که هم میتونه مصرف برای انسان داشته باشه، مصرف انسانی، و هم مصرف صنعتی مثل بایو دیزل ها، واقعا به این صورت هست؟
بیشتر در حوزه صنعت مطرح میشه این گیاهان، در واقع بعضی که از اینها به دست میاد، ولی بیشتر آن چیزی که مطرح هستش به سمت روغنهای صنعتی.
صنعتی، درسته. برای مصرف انسانی به صورت مستقیم با توجه به حالا مواد تشکیل دهندش، ارزش تغذیه‌ایش به چه صورتی که تو فرمایشاتتون نشد؟
ارزش تغذیه‌ایش گفتم با زیتون مقایسه کردن که الان اطلاعاتی هم من اینجا دارم نگاه میکنم میبینم قابل مقایسه است، ولی چون ترکیبات دیگه‌ای هم کنارشون هستش، ترکیباتی که خیلی در واقع ارزش غذایی ندارن، بنابراین شاید به خاطر همین که استحصال این روغن خوراکی از این مجموعه گران تموم بشه، شاید به صرف نبوده که روی این خیلی تمرکز نکردن. البته اطلاعات من در این حوزه باید کامل بشه، من آن چیزی که استنباط خودم بوده از مجموعه بررسی پروفایل اسیدهای چربین ها دارم خدمت شما میگم.
مشخص است که الان در داخل کشورمون چقدر از سطوح به صورت طبیعی محل رویشگاه این گیاه سالیکورنیا هست، یا آماری چیزی؟
نه، متاسفانه ما در خیلی از موارد از جمله این آمار خوبی نداریم، یا شاید آمار وجود داره ولی در دسترس خوب قرار نمیگیره، شاید مراجعه باید بکنیم، ولی آن چیزی که آنلاین بتونیم چیزی رو در بیاریم و استفاده بکنیم نه متاسفانه. ولی با توجه به گستردگی زمین‌های شور ما و این وسعتی که به هر حال مناطق شور و خشک ما دارن، خیلی درصد بالایی از جغرافیای کشورمون رو فکر می‌کنم در بر می‌گیره.
درسته. الان بحث مالش ما در بسیاری از مناطق برای ریزگردها حالا اقدامات مختلفی رو انجام میدیم. حالا این گیاه با توجه به اینکه هزینه کاشتش، تولیدش و استقرارش شاید هزینه آنچنانی رو نداشته باشه و نگهداریش به خصوص با شرایط سخت به خیلی خیلی راحت میتونه کنار بیاد، به نظرم میتونه خیلی خیلی مناسب باشه برای مناطقی که در ارتباط با این قضیه به اصطلاح میطلبه و لازم هست که این کار انجام بشه. حالا نمیدونم چرا این کار انجام نشده یا انجام گرفته، از قول شما بشنویم.
اتفاقا به مورد بسیار جالب اشاره کردید، از جمله کارهایی که در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک انجام گرفته در حوزه مالچ پاشی بوده و ما از همکارانمون در پژوهشگاه صنعت و محیط زیست مالچ زیستی تولید کردن که سیمان زیستی در واقع که این قابلیت رو داره که گیاه بتونه برای اون بستر رشد بکنه و این رو تثبیت کنه. این یک پروژه طرح ملی هستش و یک پروژه طرح فناوری هستش و بسیار خوبم دارن کار میکنن با همکاری که همکارایی که در خوزستان وجود داره. بله. البته من با توجه به آشنایی که داشتم با این حوزه و یکی از پیشنهادهایی که شده بود، حالا ممکنه که پیگیری بکنیم، در واقع استفاده از همین گیاهانی هستش به عنوان این که بتونیم تو این بستر این گیاهان رو پرورش بدیم.
در واقع در آینده باید منتظر نتایجش باشیم.
امیدواریم. بله. انشالله.
خیلی متشکرم خانم دکتر خدیجه رضوی، مدیر گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. ما رو همراهی کردید در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد. ازتون تشکر میکنم و آرزو میکنم که در پناه خداوند باشید.
خیلی متشکرم هستم از دعوتی که انجام شده بود. امیدوارم که اطلاعات خوب و مفیدی رو به شنوندگان شما تونسته باشم ارائه بدم.
قطعا زحمت کشید.
متشکرم.
و شما شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر آغوش امن خداوند رو براتون آرزو دارم.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشون یه من تاپه. سفیدا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورش هم خیلی تاپه. لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا،
ایلیکا، تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.